بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند. حاجی مهدی پور، راجع به آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دیشب مطالبی رو بیان فرمودید در دنبال همون حدیثی که بنده عرض کردم، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میت الجاهلیه، و در مورد احادیثی که راجع به اسم و کنیه آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بود مطالب بسیار ارزنده‌ای رو بیان فرمودید. یک مقدار بیشتر راجع به خود آقای امام زمان، راجع به مادر بزرگوار ایشون و راجع به خود نحوه ولادت ایشون و کسانی که در حقیقت تایید کردن ولادت ایشون رو اگر برای ما باز هم صحبت بکنید من ممنون میشم از شما، تا بیشتر آشنا بشیم با این امام همام و در شب‌های آینده هم مطالب بیشتری رو در خدمت بینندگان باشین. حسن در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی اشرف انبیائه و افضل سفرائه و علی آله الهدات المهدیین المنتخبین المنتجبین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. و بعد فقط قال علیه الصلاة و السلام ان الامام و حجت الله من بعد ابنی سمی رسول الله و کنیه الذی هو خاتم حجت الله و آخر خلفائه. سومین حدیثی که از کتاب شریف روزگار رهایی تقدیم میکنه این حدیثه که آقا امام عسکری فرمودن امام و حجت خدا بعد از من عباره از فرزند من که هم نام پیامبره و هم کنیه پیامبره و خاتم حجت الهیه و آخرین خلیفه پروردگاره. بعد سوال شد که از آقای امام عسکر مادرش کیه؟ فرمود من ابن قیصر ملک روم، از دختر فرزند پادشاه روم. الا انه سیوله، آگاه باش او متولد خواهد شد. این سوال وقتی بوده که هنوز حضرت نرجس خاتون به خدمت آقا امام عسکری نرسیده بود، ولی زا قبل از ایشون سوال کردن حضرت فهمدن که مادرش دختر فرزند قیصره، او متولد می شود و یغیب عن الناس غیبتا طویله، یک مدت طولانی در پشت پرده غیبت می ماند، ثم یظهر بعدا ظاهر می شود. اثبات الهدات جلد سوم صفحه 569. این حدیث را فضل ابن شازان با یک واسطه از آقا امام عسکری علیه السلام روایت کرده. اون واسطه محمد ابن عبدالجبار است که از هر جهت مورد وثوق و اعتماده. پدر نرجس خاتون یشوعا هست در دلائل الامامه صفحه 264. یشوعا فرزند میخائیل سومه، میخائیل ابن تئوفیل 36 امپراتور رومه که در 842 میلادی بر تخت نشسته، بعد از 25 سال در 867 میلادی وفات کرده و ایشان قسمتی از سوریه، مصر و لیبی را تحت تصرف داشت. در مدت 25 سال امپراتوری با 5 خلیفه عباسی معاصر بود: واثق، متوکل، منتصر، مستعین و معتز. در این مدت چندین بار با سپاهیان مسلمان جنگ شد بین مسلمان ها و روم. این رو از این جد مطرح میکنیم چون بعضی ها میگویند مگر اون زمان جنگ در بین بوده که حضرت نرجس را اسیر بگیرن و بیارن به حجاز یا به عراق؟ این جوابش اینه، بله، ده ها بار در این فاصله جنگ واقع شده. مثلا در سال 231 در روز عاشورا که مصادف با سپتامبر 845 بود اسیران جنگی مبادله شد و تعداد 4460 مسلمان بازخرید شد. این را در تاریخ مختصر الدول صفحه 141. مسعودی میگوید در مبادله دیگری بین میخائیل و الواسق که سومین مبادله بوده اونجا هم هزاران نفر مبادله شده از تنبیه ولی شاب صفحه 161. در چهارمین مبادله که در شوال 241 بوده باز بین میخائیل و متوکل بوده در تاریخ یعقوبه جلد 3 صفحه 223. طبری در حوادث 241 می نویسد تئودورا مادر میخائیل جرجیس بن فران فرنافس را برای خود بازخرید کرد و فرستاد برای با از متوکل. تعداد اسیران 20,000 نفر بودن، اینا را بازخرید کردن. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 376. در فتح اموریه رومیان 30,000 کشته دادم و 30,000 اسیر دادم. در تاریخ الخلفا صفحه 336. شکی بر سلام می نویسد که به سال 244 رومیان 40 کشتی را برای مقابله با مسلمان ها فرستادم. سپاه اسلام غالب شد. 10 کشتی را با سرنشینان به غنیمت بردن. تاریخ فتوحات اسلامی صفحه 189. مسعودی می نویسد یکی از شاهزادگان به نام ابن بکرا در عهد میخائیل با او به جنگ برخاست. میخائیل همه زندانیان مسلمان را آزاد کرد. این همه اینها نکاتی است که در داستان حضرت نرجس خاتون مطرح شده که در یکی از جنگا خود جدیشون آمده در اونجا حضور پیدا کرده. در سال 251 نبرد سخت بین مسلمانان و رومیان در گرفت که مسلمانان پیروز شدند، اونا فرار کردند. 2492 تا اسیر از اونا گرفته شد. الکامل جلد 7 صفحه 162. پس ده ها جنگ بین مسلمانان و رومیان اتفاق افتاده و در اینها اسیر گرفته شده و این اسیرها گاهی مبادله شده. جد مادری نرجس خاتون شمعون ابن حمون صفا وصی حضرت عیسی علیه السلام و پسر عمه حضرت عیسی علیه السلام. مسیحیان او را پتروس می نامند. این در متا یعنی انجیل متا فصل دهم و بخش دوم. و نام های 12 رسول یعنی شمعون تا پتروس هم باز در انجیل آمده که اونجا هم آمده که پتروس وصی حضرت عیسی بوده و در منابع ما هم در کمال الدین صدوق جلد 2 صفحه 228. باز همین ها نکاتی است که ما از اینا میگذریم چون زمان خیلی محدود شده. امشب خبر میلاد را بسیاری از بزرگان نقل کردن. مثلا خیلی برای اهل بیت مسئله حساس بود که تولد امام زمان را به همه شیعیان ابلاغ بکنن و از همه دیگر مخفی بدارن. یعنی اهل بیت دو تا برنامه خاصی داشتن، یکی افشا و یکی اخفا، که ولادت را به همه جا اعلام کنند و از همه کس نامحرم محروم بدارن. آقا امام عسکری به احمد ابن اسحاق که در قم نامه می نویسد خدا به ما فرزندی داده، ما خوشحالیم، نامه را به شما نوشته تا شما نیز در خوشحالی ما سهیم باشه. کمال الدین صدوق صفحه 434. به عثمان ابن سعید دستور دادن که 10 رتل نان تهیه کنن بین مردم تقسیم کنن، 10,000 رتل گوشت تهیه کنن در میان بنی هاشم تقسیم کنن. کمال الدین صفحه 431. بعد به هر خانواده شیعه که در اون منطقه بود یک گوسفند زنده فرستادم که اون را ذبح کنن و به عنوان عقیقه آقا بقیت الله. به ابراهیم بن ادریس 2 زنده فرستاد، به یکی نفر 4، به محمد ابن ابراهیم کوفه اسامی شیعان دادن که به اینها گوستان بفرسته. در کمال الدین صفحه 432. حضرت حکیمه را امشب آقای امام عسکری در خانه نگه داشت برای اینکه او باشد به هنگام ولادت آقا. و یک زن قابله هم از اهل سنت دعوت کرد چونم بین قوم خودش خبر را اعلام کنند. این در غیبت توسه صفحه 144. و تعداد امشب این حادثه را مطلع شدن. من چون زمان محدود می گذرم فقط شاهدان عینی را که اینها شاهد ولادت. چرا اینو مطرح میکنه؟ این آقای حسین علی یعنی بهایی چه سر بنیانگذار بهاییت، ایشون میگه چه اون شیعیان معتقد به امامی هستن چه شاهد ولادت و فقط یک زن بوده. خب حرف درسته، اما در دنیا کس دیگر داریم که بیش از یک زن شاهد باشد؟ بعد ایشون رو بحث علی محمد باب را میکنه، میگه او را قبول نکردن چه کردن؟ آیا علی محمد ابن علی محمد باب وقتی متولد شد به خبرنگارها اعلام کردن که بیاد اونجا عکس بگیرن فیلم پر کنن؟ آیا در یک از خلکه های شیراز اتفاق افتاد؟ هر کسی در دنیا متولد می شود یک زن قابله او را قابلجی می کند، بعد هم براش اسم گذاری و مراسم می گیرن، دیگران شاهد می شن. برای حضرت بقیت الله هم فقط حضرت حکیمه و یک قابله از اهل سنت حضور داشتن. چه داستانش طولانی چون همه عزیزان می دانن من می گذرم. علاوه بر حکیمه خاتون چه در غیبت توصیه دلال امامه حبیب سیر ینابی الموده و ست ها منبع دیگر آمده، صفات را نمی شمارم چه تا زمان نبره. بعد عقبه خادم در اعلام البرا، عقید خادم در کمال الدین، ماریه خادمه در غیبت توصیه، نسیم خادمه در الثاقب، کنیز ابو علی خیزرانه در اثبات الهدا، حمزت ابن ابو الفت به حسن ابن منذر میگه چه امشب در خانه امام عسکری فرزندی متولد شد و امر شد که ما اون را مخفی بداریم. بعد حسن ابن حسین از سادات حسن بعضت تبچ گفته در غیبت توصیه، و اون قابله که از اهل سنت بوده باز در غیبت توصیه صفحه 144. و گروه از شیعان در سوم ولادت یعنی روز نیمه 12-16-17 در این سه روز که بگذره در روز 18 گروه از شیعان آمدن خدمت آقا امام عسکری، حضرت امر فرمود که آقا بقیت الله را آوردن. بعد فرمود این آقا هازا صاحبه من بعده، بعد از من امام شما هست و خلیفتی علیکم زانشین من بر شما هست و هول قائم الذی تمتد الیه الاعناق، این همون امامی که غایب می شود و قیام می کنه و گردنها به طرفش کشیده می شود بیل انتظار. فایزم طلعت الارض جورن و ظلمن خرجه، وقتی که زمین پر از جور و ستم شد او ظاهر می شود و ملاک اسمن و عدا زمین را پر از عدل و داد می کنه. این هم در کتاب شریف کمال الدین جلد 2 صفحه 431. اما کسانی که اعتراف کردن به ولادت امام زمان، من 20 نفر نام میبرم. اینجا با الفاظ کامل و تاریخ ولادت و وفاتشون آوردم ولی همش رد میشن، فقط اسم کتاب ها رو بدون ذکر صفحه نقل میکنم و همینا رو از کتاب ها که در کتابخانه خودم موجوده و شما صفحه ها بر اساس اون کتاب موجودی که در خانه دارم. آقای بیهقی در شعب الایمان، آقای ابن خلکان در وفیات، آقای حمدالله مصوفی در تاریخ گزیده، آقای ابن شحنه در روز المناظر، آقای خواجه پارسا در فصل الخطاب، آقای ابن صباغ مالکی در الفصول المهمه، آقای غیاث الدین مشروب خاندمیر در حبیب السیر، آقای ابن طولون در علیات الاثناشر، شعرانی در الیواقف و الجواهر، ابن حجر هیثمی در السواق المحرقه، سید جمال الدین بن سید غیاث الدین در روضة الاحباب، قرمانی در اخبار الدول، شبراوی در الاتحاف به حب الاشراف، سفارینی در لوائح الانوار، مؤمن ابن چیز حسن مشروب شبلنجی در نور الافسار، گندوزی در ینابی الموده، عدوی همزاوی در مشارق الانوار، حلوانی در العطر الورده، قاضی بهلول بهجت افندی در تشریف و محاکمه، خیرالدین زرکلی در الاعلام. این شد 20 نفر. این 20 نفر کسانی هستند که رسما اعلام کردند که آقا بقیت الله در شب نیمه شعبان 255 متولد شده. اگر یکی 256 گفته ما اینجا نیاورده. بیش از 100 نفر مرحوم علامه دوانی 110 نفر نام برده که اونها به ولادت آقا بقیت الله از بزرگان اهل سنت اعتراف کرده. ما فقط این 20 را که خودمون کتاب هاشون داریم و دیدیم و از چاپی که در منزل هست آدرس دادیم. این 20 نفر اعلام کردن که در شب جمعه، شب نیمه شعبان در سال 255 هجری قمری آقا بقیت الله در خانه حضرت امام حسن عسکری متولد شد. پس بنابراین هم شاهدان عینی داریم هم افرادی داریم از بزرگان اهل سنت جوه. اما متاسفانه این مسئله در میان اهل سنت فرهنگ سازی نشده به طوری که هر سنی این را بداند. خیلی از سنی ها نمیخوان اعتراف کنن. چرا؟ اگر اینا بگن چه پسر امام عسکریه باید این 11 امام را بپذیرن. اگر 11 امام را بپذیرن دیگه خلفا را باید کنار بگذارن و از خلفا میترسن که اونا را کنار بگذارن به وصیت پیامبر عمل کنن، داستان قدر را مطرح کنن، از امیر المومنه تا امام عسکری همه را بپذیرن تا برسه به آقا بقیت الله. این سبب شده که این فرهنگ سازی نشده. اما محققان که تعدادش نام برده جز افراد فرهیخته و برجسته اهل سنته. این خلاصه عرض ما در مورد ولادت حضرت. همش را خیلی فشرده تقدیم کردیم. همین داستان خریداری نرجس خاتون چندین ساعت بحث داره. در کمال الدین صدوق و غیبت طوسی و دقیق کتاب های مهم ما و اهل سنت آمده. اما راجع به امشب، امشب که شب میلاد آقا بقیت الله و شب نیمه شعبانه، آقا رسول الله اونقدر راجع به شب نیمه شعبان بحث کردن که 2.5 قرن مسلمان ها این شب را جشن گرفتن، احیا گرفتن، اسمش گذاشتن لیلت المحیا، شب احیا، و نمی دانستن که چرا. فقط می دونستن که لیلت المحیا است و تعبیرهای مختلف هم داشتن، شب برات هم می گفتن. بعد از این که حضرت متولد شد فهمیدن که دلیل اصلی این کار آقا بقیت الله و مسائل زیاد. مثلا هزاران سال مردم دور کعبه طواف کردند ولی نمیدانستند که چرا، تا مولای متقیان امیر مؤمنان در درون کعبه متولد شد، راز و رمز عظمت کعبه معلوم شد. بیش از 40 حدیث در مورد قم آمده و نمیدانستند که چرا. وقتی حضرت فاطمه معصومه به قم تشریف فرما شده راز عظمت شهر قم معلوم شد. همچنین 2.5 قرن همه مسلمان ها امشب را جشن گرفتن، احیا کردن، تا صبح شب زنده داری کردن و نمیدانستند که چرا. وقتی که در سال 255 حضرت متولد شد نفهمیدن که به دلیل ولادت این بزرگوار امشب شده لیلت المحیا. آقا رسول الله در مورد شعبان میفهمد که و شهر ماه شعبان ماه منه و حملت الارض تعظمه و حاملان عرش اون را احترام میکنن و تعریف حق عظمت امشب را و این ماه را میدانن و هو شهر یزاد فیه ارزاق المؤمنه، در همچه ماه روزی مؤمنان افزوده می شود و هو شهر العمل، این ماه ماه عمله. اینم باز نکته مهمیه، این ماه ماه عمله، باید همه مؤمنان در این شهر، در این ماه، در شهر شعبان، ماه شعبان اعمال انجام بدن، نماز بخوانن، روزه بگیرن، نفاق کنن و صله ارحام و بقی اعمال. فیه یضاف الحسنه به 70، در این ماه هر حسنات به 70 برابر اضافه می شود. ولی جبار جل جلاله یباهی فیه بیباده، در ماه شعبان خداوند منان با بندگانش مباهات می کند. کدام بندگان؟ ینظر الى صیامه و صوامه، خدا نگاه می کند به روزه و روزه داران، و قوامه و قیامه، به شب زنده داری و شب زنده داران. فیباهی به حملت العرش، با این افراد، با این شب زنده داران و با این روزه داران بر حاملان عرش خدا مباهات می کند. این احادیث را مرحوم شیخ صدوق در اشهر ثلاثه صفحه 46 نقل کرده. اما امشب لیلت المحیا، شب احیا، و احیاش بسیار مهمه. یکی امشب را لیلت المحیا میگن، یکی شب مبعث را. ابن بطوطه مفصلا راجع به شب مبعث بحث کرده، میگه من رفتم نجف، دیدم یه تعدادی اونجا لنگ و اینها یه گوشه نشستن. گفتن چی؟ گفتن آمدن شب مبعث، لیلت المحیا، بیان اینجا شفا بگیرن. و صدها نفر آمدند و شفا گرفتن. این سه نفر دیر رسیدن، یکی مال خراسان بود، یکی مال اصفهان بود و یکی از روم، یعنی از ترکیه فعله. اینا آمده بودن اما دیر رسیدن، اینجا موندن که یک سال دیگر شب مبعث پیش بیاد و اونا بیان شفا بگیرن. اما از اعمال امشب خیلی فشرده غسله. غسل امشب اهمیت خاصی دارد. استغفار، شعبان دو تا عمل مهم دارد، استغفار و انفاق، صدقه دادن، مخصوصا صدقه برای سلامت آقا بقیت الله و زیارت امام حسین علیه السلام. خوشا به حال شما عزیزان که در اونجا هستید و انشاءالله امشب مشرف میشی به حرم و زیارت میکنه و به محرومان هم دعا میکنه.
انشاءالله
نماز جعفر طیار، باز در فرصت استفاده کنم، آقا بقیت الله در احتجاج تبرسه نقد شده، فهم کسان که نماز جعفر طیار میخونن میتونن دو تا دو رکعته بخونن مثل نماز رو، بعد تسبیح به دست بگیرن 300 مرتبه بگن سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله. اون تعلیم خاصی که تو مفاتیح جاهای دیگه هست ممکن همه نتونن، ولی خیلی راحته، علاوه زمان نمیبره. انسان میتونه دو تا دو رکعت بخونه، سوار ماشین بشه، پشت فرمان این تسبیحات رو بگه.
تسبیحات چی آجای تمامی تسبیحات چی هست؟
الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر.
تسبیحات اربعه.
بله، این را 300 مرتبه. بعد از اعمال خاص امشب دعای کمیله. دعای کمیل چی؟ شبهای جمعه میخوانیم، اصلش برای شب نیمه شعبان از آقا امیرالمومنین به جناب کمیل تر. بعد دعاهای تو مفاتیح داریم که اللهم بقی لیلتنا و مولودا، خدایا تو را قسم میدیم به این شب و مولود امشب، تو مفاتیح است و دیگر دعاها. بعد در شب نیمه شعبان خدا همه را میامرزه، ولی چهار گروه را نمیامرزه. یکی کسی که مدمن خمر باشه، نعوذ بالله مشروب خوار باشد. دو عاق والده. سه قاطع رحم. اینا را یادآور میشیم که نعوذ اگه کسی مبتلا است همین امشب توبه کند که جزء مغفورین باشد. و چهارم مشاهن. این در بهار جلد 93 صفحه 339. مشاهن سه تا معنی دارد. یه معنیش یعنی کینفوز. هیچ وقت منتظر امام زمان نباید کینفوز باشه، نسبت به هیچ کس نباید کینه داشته باشه. بعد بدعت گذار، کسی که در دین بدعت بگذاره. معنای سومش لاعب شطرنج، کسی که شطرنج بازه. متاسفانه الان دیگه خیلی ها گرفتاره، میگن بازی فکری هست و امثال اینها. من یه جمله نقل میکنم از کتاب الفقه الاکبر مال ابو حنیفه. ایشون در این کتاب 24 مورد نقل کرده از مواردی چه باعث ارتداد می شود. یه و یکی اینه، میگه اگر کسی یک چیزی که حرمتش بی ضرورت من الدین ثابت شده با بسم الله شروع کنه. سه تا مثال آورده. یکی مشروب، کسی مشروب میخوره، مشروب خار فاسق میشه، ولی اگه با بسم الله بخوره، یعنی چه؟ این توهین به نام خدا. چون توهین به نام خدا هست، اگر با بسم الله مشروب را بخوره مرتد میشه، از دین خارج میشه.
الله
اکبر. یکی نعوذ بالله عمل فحشا، وقتی چین کار را انجام میده اگه با بسم الله شروع کنه مرتد میشه. و سوم شطرنج، یعنی ایشان این را معتقده که به ضرورت من الدین حرمتش ثابته، ولی اگه کسی چی شطرنج بازی کنه میشه فاسق. اگر این را با بسم الله شروع کنه که متاسفانه وقتی تو سیما هم نشون میدن با بسم الله شروع میکنن، اون موقع میشه مرتد. ولی این هم باز مسئله بسیار حساسی.
آقای معدی پور یه مطلبی فرمودید شما، حالا خدای عزوجل ارحم الراحمین هست، شاید خیلی از عزیزانی که حالا بالاخره بنا به دلایلی شطرنج باز هستن یا چیز هستن، خب اینها شاید نمیدونستند یا بالاخره اطلاع نداشتند، راه توبه و راه استغفار باز هست. و من این رو اگر تأکید بفرمایید ممنون میشم که عزیزان فکر نکنن که خدا
برای همه نقل میکنیم که اگر کسی مبتلا همین الان توبه کنه، نگه حالا میرم خونه بعدم. و اگر کسی تو خانه ابزار شطرنج دارد همین امشب آن را بشکنه، آتش بزنه. حق نداره که به کسی هدیه بده، حق نداره که ببره بازار بفروشه. کسی چین را در خانه دارد همین امشب آن را بشکنه، آتش بزنه و توبه کنه.
حاجی مجید یه مختصر هم میفرمایید دلیل این حرمت اینقدر سفت و سخت روی قضیه شطرنج را هم یه اشاره مختصر بفرمایید، شاید برخی از عزیزان ندونن.
متن قرآن، در قرآن چمچ خمر و میسر آمده، شما هر قدر از تفاسیر را ببینید میگه منظور از میسر نرد و شطرنجه، ولذا این در قرآن حکمش آمده. و هیچ وقت حکم الهی با این چه بگیم این بازی فکری اینا عوض نمیشود. ما بیش از 40 حدیث در مورد حرمت شطرنج داریم. من یک سال در گنبد قابوس بودم، اونجا اهل سنت فراوان بود، 27 نفر طلبه سنه اونجا جزوه می نوشتن، اونجا 40 تا حدیث در مورد حرمت شطرنج خوندم. پس بنابراین به شدت نهی شده، هم ریشه قرآنی دارد هم احادیث بسیار قرص و محکم. و کسی مثل ابو حنیفه میگه چه به ضرورت من الدین حرمتش ثابت شده.
بسیار عالی، خیلی
بس من و خیلی محدوده یکی دو جمله عرض کنم.
ما 15 دقیقه ظاهرا هنوز تا پایان برنامه فرصت داریم، دوستان به ما فرصت دادن 15 دقیقه فرصت داریم تا انشالله استفاده کنیم از مباحث ارزشمند شما. جا
در خدمت شما هستم با افتخار.
قربون شما برم.
از اعمال خاص ماه شعبان استغفاره. از آقای مامزا پرسیدن که افضل دعا چیه؟ فرمود استغفار. دعاهای زیاد داریم ولی استغفار افضل دعا هست. بعد فرمودن آقای مامزا این من استغفر فی شعبان کل یوم سبعین مره کان کمن استغفر فی غیر من الشهر سبعین مره، سبعین الف مره. اگر کسی در ماه شعبان 70 مرتبه استغفار کند، او مانند کسی هست که در غیر شعبان از ماهای دیگر 70,000 مرتبه استغفار کند. پس 1,000 بار افزوده می شود. کسی که در ماه شعبان استغفار بکند، این شخص مثل کسی است که 1,000 بار 1,000 برابر در ماهای دیگر انجام داده. این در اشهر ثلاثه مال شیخ صدوق علیه الرحمه صفحه 56.
همین فقط بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، به همین مقدار کفایت میکنه؟
همون کافیه، به شرط اینکه بخواد واقعا استغفار دیگه بخواد ترک بکنه،
بخواد نباشه،
حالا اون گناه نرود. بله، یعنی توجه داشته باشه که معنی استغفار چیه. از آقا رسول الله پرسیدن در مورد ثواب روزه ماه رجب.
بله.
فرمود که چرا غفلت دارید از روزه ماه شعبان؟ یعنی ماه رجب روزش برای مردم جا افتاده، اما اصلا فهمید چرا از ماه شعبان غفلت میکنه؟ در اشعار ثلاثه صفحه 52. بنابراین فردا که بیلخصوص روزش خیلی مهمه و امشب هم که احیاش خیلی مهمه، اما در این 15 روزی که از ماه شعبان باقیه، هر کسی که توانایی دارد، این ما هم التماس دعا داریم که این ایام را غنیمت بشمارد و روزه را بگیرد و به ماه رمضان وصل کند. ما افراد زیادی داشتیم که ماه رجب و رمضان را روزه می گرفتند و به ماه رمضان وصل می کردن. رجب و شعبان را وصل به رمضان 3 ماه می شد. مرحوم آیت الله مهدوی داشتیم در مشهد، شخصیتی بود. ایشان تهران بود، عمل باز قلب کرده بود. روز اول رجب بود، ما رفتیم به عیادت، دیدیم که مرخص شده، تعجب کردیم. رفتیم خانه که وارد شده، دیدیم 1 روز قبل عمل شده. گفت آقا شما چرا مرخص؟ گفت خودم را مرخص کردم. گفتم برای چه؟ گفت من ملتزمم که رجب و شعبان را روزه بگیرم. اگر تو بیمارستان میگفتم میخوام روزه برم، میخندیدم، ولی زا من خودم را مرخص کردم، آمدم که روزم قطع نشه. همون ایام هم که 1 روز بود ایشان عمل باز قلب انجام داده بود، روزش را گرفت، هم رجب هم شعبان هم وصل به رمضان. متاسفانه الان معروف شده میگه من اونقدر روزه گرفتم که زخم معده گرفتم. ما یک کتابی داریم در مورد نقش روزه و این کتاب را ما ترجمه کردیم از یک کنفرانسی که در بغداد انجام شده و این کتاب مربوط به یک دانشمند بزرگ آلمانیه. ایشون در این کتاب اثبات میکند که روزه با گرسنگی متفاوته. کسانی که روزه میگیرن چون نیت روزه دارن، این غیر از گرسنگیه. و ایشون کلینیکای دارد در آلمان و در اونجا میگه من صدها مرض را با روزه طبی معالجه کردم، از جمله زخم معده. یعنی زخم معده را هم با روزه ایشون اونجا معالجه کرده، آقای دکتر اوتو بوخنگر. و این کتابش ما به 8 زبان ترجمه کردیم و چاپ کردیم. بنابراین مسئله روزه خیلی حساسه، خیلی با برکت، خیلی به یه بهانه دارو میخورن. آقا من خیلی چیزها که به عنوان بهانه میارند و از روزه متاسفانه. اما آخرین جمله، یکی از مهمترین اعمال نیمه شعبان، شب نیمه شعبان، زیارت آقای امام حسینه. الحمدلله شما عزیزان این توفیق را دارید، اما کسانی که این توفیق را ندارد حتما باید امشب ولو بره پشت بام، ولو تو حیات زیر آسمان، برای آقای امام حسین سلام عرض کند و حتی زیارت مخصوص دارد. ما در نبراس آوردیم زیارت خاص شب ماه مبارک، نیمه ماه مبارک شعبان را، و از خدا میخواهیم که یقینا امشب وجود مقدس آقا بقیت الله به کربلا تشریح می آورند و به حرم جدشون مشرف می شوند. از خدا می خواهیم که همه عزیزانی که دستن در کار این شبکه جهانی هستند، اونجا تلاش می کنند، شما عزیزانی که اونجا حضور دارید و عزیزانی که پشت صحنه هستند و تلاش می کنند و همه عزیزانی که برنامه رو دارن می بینند از راه های دور و نزدیک، همه شون را خدا مشمول دعای خیر آقا بقیت الله امشب قرار بدهد انشاءالله. و از خدا میخوایم که امشب فرج آقا را امضا بفرماید. از بقیه دوران غیبت به احترام مولود امشب که خود حضرت صرف نظر بفرماید. اگر هزاران حاجتمون روا بشود ولی ظهور اتفاق نیفته، مشکل حل نشده. ولی اگر این حل بشه، ما دیگه مشکلی نخواهیم داشت. ولذا با یه عنایت، با یه نگاه آقا بقیت الله، نه کرونای میماند و نه یتیمی، نه فقیری، نه لنگی، نه کوری، که اصلا با ظهور حضرت دیگه تمام این بلاها، تمام مصائب از به خواهد رفت. خدا انشاءالله اون روز را نزدیک بگردانه و اسامی همه عزیزانی که الان این برنامه را میبینن جزء فائزین به لقای آقا بقیت الله در دوران حکومت تقی آن بزرگوار قرار بدهد انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله.
حاجا خیلی ممنون و متشکرم، خدا حفظتون بکنه، مستفیض شدیم از بیانات ارزشمند شما، با عزتون از شما خداحافظی میکنم.